عقب جلسه رو همین که در واقع محصلش رو توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در برنامه ششم توسعه یکی از تکالیفی که بر عهده دولت هست اینه که زیرساخت لازم برای ارائه 4 خدمات تکلیف دیگه ای داریم بنابراین که 90% روستاهای بالای 20 خانوار رو باید اتصالشون رو به خدمات پرسرعت فراهم بکنیم. یکی از مطالبات جدی که مردم مناطق کمتر برخوردار و روستاها در سفرهای استانی یا در مراجعاتی که دارن یا در پیغامهایی که از سمت نمایندگان محترمشون به ما منعکس میشه وجود داره بحث توسعه خدمات ارتباطی در مناطق روستایی که بالاخص بعد از خصوصی‌سازی مخابرات یک گامی هم به عقب برداشته، نه تنها پیشرفت نکرده بلکه یک گامی هم به سمت عقب برداشته و یه مطالبه جدی از مجموعه دولت برای مهم وجود داره. طبیعتاً توسعه خدمات ارتباطی بدون توسعه خدمات زیرساختی دولت الکترونیک و خدمات که توانمند میکنه روستاها رو تبدیل میکنه به یک بازار مصرف برای اپراتورها که خیلی مطلوب نیست. همزمان با توسعه خدمات دسترسی برنامه ریزی برای توسعه خدمات زیرساختی که به رفاه مناطق روستایی کمک میکنه، مثل بحث سلامت، مثل بحث کشاورزی و خدماتی که در موضوع دولت وجود داره، در دهیاری ها همچنین در خدمات آموزش الکترونیک وجود داره، اینا مباحثی بود که مد نظر ما بود. امروز جلسه با همه دستگاه هایی که در این عرصه وظایف بر عهده دارن داشتیم. توی طی این 4 ماه اخیر یک بانک اطلاعاتی کامل از پایش بیش از 64,000 روستا و آبادی که به صورت حضوری مراجعه شده و آمار برداری شده و از طریق مکانیزم نقشه‌ای به صورت دقیق الان مشخص است که وضعیت خدمات ارتباطی و پوشش اپراتورها و دسترسی‌هایی که وجود داره چه هستند. امروز در جلسه‌ای که داشتیم هماهنگ شد که دستگاه تا 15 بهمن ماه تمام اطلاعات خودشون و نیازمندی‌هاشون رو برای اتصال و برای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزیشون توسعه در این محور تا 15 بهمن ماه به ما بدن و ما بعد از آنالیزی که این اطلاعات رو خواهیم کرد مشخصاً به این نتیجه میرسیم که کدوم یکی از این خدمات رو به سرعت میتونیم در مناطقی که ارتباط دارن بالا بیاریم و بتونیم برای خدمت بکنیم، چه مناطقی حائز اهمیت هستن که در اولویت قرار بگیرن برای توسعه خدمات و نهایتاً در ابتدای اسفند ماه جلسه مجدد داشته باشیم که بر اون اساس نقشه راهمون برای رسیدن به اهداف مشخص شده در برنامه ششم توسعه رو استخراج بکنیم. برداشت ما بر اینه که بر اساس 4 خدمت و 80% روستاهای بالای 20 خانوار ما بتونیم در 18 ماه ابتدایی دولت 12 که حدود 5-6 ماه از شروعش گذشته، یعنی در 1 سال آینده به این اهداف برسیم و بعد از اون بتونیم خدمات بیشتری رو مبتنی بر سند توسعه خدمات الکترونیک روستایی که سال گذشته با همکاری معاونت خدمات روستایی، معاونت اول ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات استخراج شده، با اون اهداف هم انشالله برسیم.
اهداف چیه؟ سال خیلی کوتاه.
خب در بسیاری از حوزه ها اهداف برنامه ششم که توضیح دادم، در اون اهدافی که در اون برنامه اومده حوزه های گسترده تر رو پوشش داده، از نظام بانکداری در اون اشاره شده، نظام در واقع خدمات الکترونیکی دولت بیش از اون چیزی که در برنامه‌شون توسعه اومده درش داشته و محورهای مختلفی داره که مقداری وسیع‌تره، شاید برای 9 تا وزارتخونه تکالیف دارن که اونا بیان و توسعه خدماتشون رو در مناطق روستایی داشته باشن. طبیعتاً اینا رو انشالله پیگیری میکنیم و گزارش رو عرض کنیم.
آقای عوضی، در مورد فیبر نوری هم انگار شبکه دسترسی فیبر نوری رو قراره که تو روستاها داشته باشید، یه همچین برنامه‌ای هم داریم؟
در هر صورت ما شبکه فیبر نوری در کشور در مناطق شاهراه کشور دایر شده. در مناطق شهری مخابرات توسعه داده و FCP ها توسعه میدن در مناطق روستایی. طبیعتاً چون محکوم به صرفه نیست، دولت موظف هست که به عنوان زیر ساخت این توسعه را انجام بده. در حال بررسی هستن برای استخراج این برنامه، ولی اینکه هنوز چیزی تصویب شده باشه و ابلاغ شده باشه خیلی. طبیعتاً اگر بخواد، چون برخی از دوستان نگاهشون بر اینه که برای توسعه پایدار در مناطق روستایی ما توسعه فیبر نوری رو به روستاها رو باید داشته باشیم، الان کارگروهی دارن بررسی میکنن، تا به تصمیم نهایی هنوز نرسید.
آیا وزیر، در مورد کیفیت پوشش موبایل تو روستاها اعتراضاتی وجود داره. کیفیت موبایل توی پایتخت تو شهرهای بزرگ تقریبا یه چیز ثابتیه، ولی تو روستاها مشخص نیست. مثلا خیلی از جاده‌ها تحت پوشش نیست و اصلا برای مردم شفاف نیست که آیا این جزء تعهدات اپراتور هست، تو چه جاده‌ای هست، تو چه جاده‌ای نیست، تو چه روستایی باید انتظار داشته باشن، نباید انتظار داشته باشن.
این سوال به جای اینکه مردم حقوق خودشونو بدونن و اینکه تکالیف اپراتورها در برابر تعهداتی که در برابر دولت داشتن چه میزان پوشش داده، جز چارچوب هایی که ما باید نسبت به شفاف سازی بکنیم. بر این اساس از سازمان تنظیم مقررات بنده خواستم و حالا آقای فلاح هم انشالله گزارششو میدن که ما سامانه در واقع میزان پوشش خدمات شهری و روستایی که توسط اپراتورها اجرا شده و میزان کیفیت اونا رو که قبلا هم ما عرض کرده بودیم، بر این اساس میخوام بر اساس اظهار مشترکین و بر اساس تجربه مشترکین کیفیت شبکه ها رو منتشر بکنیم که هم مردم مطلع باشن از کیفیت اپراتورها در مناطق مختلف، هم یک رقابتی ایجاد بکنه بین اونا برای بهبود کیفیت با توجه به که با آراء عمومی گذاشته میشن و در معرض افکار عمومی قرار میگیرن جدا از پارامترهای نظارت، ما تلاش بیشتری بکنن. بر این اساس سازمان تنظیم در حال آماده سازی این سامانه است که مبتنی بر GIS منتشر بکنه اطلاعات رو، هم سطوح تعهدات رو مشخص کنه، هم میزان انطباق تعهدات اپراتور با آن چیزی که انجام داده. اون وقت بر این اساس مردم میتونن ببینن که کجاها این خدمات وجود داره یا خدمات وجود نداره. به صورت کلی بخش اعظم خدمات جاده‌ای ما در حال حاضر پوشش داره. نقاطی هستن که نقاط ضعف شبکه جاده‌ای ما و اپراتورام دلایل متعددی برای عدم پوشش اونا دارن. من جمله این که خب شبکه برق سراسری تو اون نقاط نیست و ما نمیتونیم برق اون نقاط رو تامین بکنیم، هزینه هامون بالاست، امنیت وجود نداره در جاهایی در جاده سایت و دکل نصب کردن مورد سرقت متعدد قرار میگیره، یعنی امنیتشون نمیتونن تامین بکنن. از این در واقع دست مطالب رو برای ضعف در پوشش جاده‌ای برای ما ارسال کردن. آن چیزی که مشخصه اینه که امروز ارتباطات ضرورت حمل و نقل جاده‌ایه، چه بسا تصادفاتی در مناطق جاده‌ای میشه و عمده هم اتفاقا این مناطقی که پوشش ندارن مناطقی هم که حادثه خیزن، چون در دشت به راحتی پوشش برقرار میشه، در مناطق کوهستانیه، در گردنه هاست که پوشش کاملتر لازمه، مناطقی تصادف میشه نیاز به برقراری ارتباط برای خدمات اورژانس، پلیس و امثال هم وجود داره، اما خب اون دسترسی ها متناسب نیست. توی 6 ماه گذشته بنابر پیگیری هایی که سازمان تنظیم کرده فکر میکنم بالغ بر بیش از 100 نقطه حادثه خیز داشتیم که پوشش‌هاش اصلاح شده. اما اینکه الان دقیقاً بتونم به شما آمار بدم که میزان پوشش جاده‌ای ما که نامناسب بوده و شکایت شده چند درصدش برطرف شده الان ذهنیت ندارم، حالا از خود آقای فلاح میخوام که گزارشاتش بده و ما البته مکلفیم که این موضوع پیگیری بکنیم و حل بکنیم، چون دیگه اون ارتباطات از یک کالای لوکس گذشته و یک ضرورته. به نظر میرسه که ما موظف باشیم خدمات جاده‌ای رو پوشش بدیم. هرچند عرض میکنم جاده‌های اصلی ما پوششش تقریبا بنابر آمار 100%، مگر نقاط خاصی که به صورت ویژه حالا اصطلاحا کچلی پوشش داره. حالا در جاده‌های فرعی و امثال هم یه مقداری آمار پایین‌تره و حالا اونا ما تلاش بکنیم که انشالله برسونیم.
کارپوشه رو اسرایی اشاره کردم، مشخص هست که این کارپوشه ایرانی که
از خودشون سوال بپرسید انشالله
خدمتتون. آره، رجیستری هم یه توضیح میدین؟
من ورود هولدینگ
طرح ثبت تلفن همراه. بله. واجبه فارسی رو پاس بداریم.
ما که باشه میگم آقا.
بله شما درست میگید.
دست
شما
در نکنید.
بخشش کردم. نه، این کار خوبیه که ما از کلمه داخلی از عبارات فارسی استفاده بکنیم، در جاهایی که واقعا گویام هست. حالا در ذهن مردم ریجستری یه چیزی نیست که جا افتاده باشه، ولی ثبت تلفن همراه راحت میتونیم بگیم همه متوجه میشن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. موضوعی که در واقع اشاره شد دو تا مبحث بود، یکی این که اشاره کردن که برای با اجرای طرح ریجستری 25% قیمت تلفن همراه افزایش پیدا کرد. من اکیداً این موضوع تکذیب میکنم. البته تکذیب نمیکنم که گوشی تلفن همراه گرون شده، گوشی تلفن همراه گرون شده و مردم هم میبینن، اما روزی که ما طرح رو اجرا کردیم دلار 3900 در کانال 3900 بود، امروز دلار در کانال 4500. اون روزی که ما طرح رو اجرا کردیم ارز مبادله ای به وارد کنندگان اختصاص پیدا میکرد، امروز ارز مبادله ای حذف شده و ارز آزاد اومده. این که بگیم اینا اثرات اجرای طرح ریجستریه و حالا که البته ریجستری رسیده به اون حوزه هایی که اکثریت و اغلبیت قاچاق ما از اون حوزه هاست و به برندایی رسیده، یه بارگی یادشون میاد که بیان بگن ناشی از اجرای طرح ریجستری گوشی گرون شد و شایبه ایجاد کنن در ذهن مردم، البته اهدافش بر ما روشنه، خیلی چیز پیچیده ای نیست. ما با قاطعیت اجرای این طرح پیش میبریم چرا که منافع زیادی داره. ادعای بحث دومی که اشاره کردن گفتن که خب اجرای این طرح باعث شده که وارد کنندگان رسمی درآمدشون بره بالا. خب این سوالیه که جوابش در باطن خود سوال مشخصه. شما وقتی با قاچاق مقابله میکنی سود رو از شبکه قاچاق برمیداری میاری به کانال رسمی. خب این طبیعتاً یعنی نشان از موفقیت داره که کانال رسمی در واقع رونق پیدا کرده، کانال غیر رسمی رونقش از کار افتاده. خب این توضیح واضحات، ما تشکر میکنیم اونایی که اومدن اینو گفتن. این که دستگاه دولتی که حالا اظهار شده مثلا سازمان تامین اجتماعی رفته در حوزه واردات اقدام کرده، من اطلاعی ندارم چون این موضوع توسط وزارت صمت باید پیگیری بشه و طبعا هم گذاشتم امروز در حاشیه دولت و آقای دکتر ربیعی صحبت بکنم، پیگیری بکنم ببینم موضوع چی بوده. آن چیزی که بر ما مشخص بود برای این که واردات گوشی از مجاری قانونی انحصاری نشه که خود اون انحصار باعث افزایش قیمت بازار بشه، ما اینو پیگیری کردیم. در آخرین جلسه ای هم که در کارگروه داشتیم هفته گذشته، چون مجوزها رو در واقع وزارت صمت صادر میکنه، خود آقایون در وزارت صمت هم اذعان داشتن برای اینکه ما محدودیتی برای صدور مجوز نداریم. پیشنهادی در کارگروه اومده بود که به فروشگاه‌های در واقع عرضه محصولات الکترونیکی به صورت آنلاین مجوز واردات داده بشه و این باعث بشه که انحصار عده‌ای که واردات گوشی رو بر عهده دارن شکسته بشه. طبیعتاً ما رسیدیم به تیکه اساس ماجرا و اون گروهی که قاچاق تلفن همراه رو بر عهده داشتن و منافع سرشاری داشتن، تو این تیکه باقی موندن و از امروز که این گوشی هایی که به سمت تولیدات گوشی های آسیایی است ما بخوایم واردش بشیم، از این نمونه فضاسازی ها و جفسازی ها و مطالب به وجود میاد. ما تعهد داریم در برابر اشکالاتی که برای مردم به وجود میاد پاسخگو باشیم. همین الان هم اجرای تر اشکالاتی داشته، مجموعه در واقع خبرنگاران، فعالین رسانه انعکاس دادن به ما، تلاش کردیم که در جلساتی که بوده، نمیگیم بلا اشکال بوده، همه این انتقاداتی که وارد بوده به خصوص در عرصه ورود کالای مسافری اینا رو در واقع رسیدگی بکنیم، برطرف بکنیم. این به بعد هم اگر انتقاداتی در این عرصه باشه ما قطعا توجه میکنیم و رفع میکنیم، اما حالا فضاسازی های این دسته که میشه طبیعتا اعتنا نمیکنیم و به کار خودمون ادامه میدیم. یک ریال از هزینه ریجستری به جیب وزارت ارتباطات نمیره. نکتش برای وزارت ارتباطات یک بحث هزینه مالی بوده که اجرای طرح هزینه های مالیش بر عهده وزارت ارتباطات بوده و دوم هم بر این که حالا از بعد مسئولیت پذیری هم هزینه این مسئله رو وزارت ارتباطات پذیرفته، چرا که اعتقاد داریم این کار مهمیه، کار جدیه و بایستی در کشور انجام بشه. دولت مصممه که این عرصه رو ساماندهی بکنه و هم به این که گوشی هایی که وارد کشور میشن به لحاظ سلامت قطعا مطمئن باشیم که اینا سلامت دارن، فاز دوم همین اجرای تر منافعی داره برای مردم و یکی از چالش هایی که همواره در کشور وجود داشته اون سرقت گوشی های تلفن همراه بوده تا حدود زیاد جلوگیری میکنه ازش. خب این دستاورداییه که به صورت جانبی اجرای این تر داره. حالا جدا از اون که منافع ریالی دولت که تا الان در بازار قاچاق بوده برمیگرده به نظام درآمدی دولت و طبیعتاً در این وانفسای کمبود نقدینگی و کمبود اعتبارات در هزینه کرد برای موضوعات عمرانی و حوزه‌های اجرایی کشور میتونه تاثیرگذار باشه در توسعه اقتصاد کشور. اینها مؤثره و ما آنچه که در توانمون هست برای اینکه این تر با دقت و سرعت بالا انجام بشه همه مجموعه ها چه وزارت سمت چه وزارت اقتصاد چه وزارت اطلاعات چه وزارت ارتباطات و چه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که همه به صورت جدی پای کار هستن تلاششون بر اینه که این به هدف مورد نظر برسه و مشکلی براش به وجود نیاد. بنابراین من مجدد عرض میکنم که نظارت خوبی بر این بازار وجود داره و جای نگرانی ویژه یعنی ارسن نیست.
بازه بعدیش معلومه؟
اعلام کردن سازمان تنظیم که تا فکر میکنم سه هفته آینده اگر تا 14 بهمن یک مدل دیگه از گوشی تحت پوشش قرار میگیره. حالا اعلام میکنن دیگه اونا رو به وقت خودش اعلام میکنن. ان شاء الله موفق باشید.